أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی سعادت و سربلندی و مرضی المرام بودن همه عزیزان از فضلای بزرگوار رو دارم و سلامتی و سعادتتون رو از بارگاه ربوبی مسئلت می کنم. بحثمون در رابطه با مقدمات حکمت بود. مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایه سه مقدمه رو به عنوان مقدمات حکمت که در واقع قرینه عامه عقلی برای انعقاد مطلق هستند ذکر کردند. بعد از اینکه این سه مقدمه رو با هم مرور کردیم که مقدمه اول عبارت بود از اینکه مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشه، احیانا در مقام اجمال یا ابهام نباشه. مقدمه دوم این بود که مولا قرینه ای برخلاف مراد نسب نکرده باشه، برخلاف ظاهر، یا به تعبیر دیگر انتفاع ما یوجب و تعیین قرینه ای نداشته باشه. این مقدمه رو با دو احتمالی که درش وجود داشت مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم نمیشه به مقدمیت مقدمه دوم به عنوان مقدمه دوم از مقدمات حکمت ملتزم شد. اونگاه وارد شدیم در بیان مقدمه سوم از زبان مرحوم آخوند که عبارت بود از این که قدر متیقن در مقام تخاطب، در مقام گفتگوی بین متکلم و مخاطب وجود نداشته باشه. مثلا اگر مولا در مورد فواید گوشت گوسفند و مزایا و امثال اینها صحبت بکنه و بعد بگه اشتر لحمن، با توجه به قرینه ای که در مقام تخاطب هست، ایشون فرمودن که عبد میفهمه که مراد مولا خرید گوشت گوسفنده، نه گوشت شتر و گاو و ماهی و امثال اینها. و فرمودن که وقتی این قرینه وجود داشته باشه، هم مولا علیه مخاطب میتونه از این قرینه احتجاج بکنه و هم مخاطب علیه مولا. اما ما امروز میخواییم ببینیم آیا واقعا این مقدمه سوم صلاحیت مقدمیت داره. ما هم این مقدمه رو به عنوان مقدمه سوم از مقدمات حکمت قبول میکنیم یا نه. به نظر میرسه که این مقدمه هم به همون سرنوشت مقدمه دوم گرفتاره. یعنی همان گونه که ما گفتیم مقدمه دوم در انعقاد اطلاق نقشی نداره، این مقدمه هم در انعقاد اطلاق نقشی نداره. برای روشن شدن این مطلب، با توجه به دو مبنایی که در رابطه با معنای مطلق وجود داشت، مسئله رو بر اساس اون دو مبنا بازخوانی میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. ابتدا بر مبنای خودمون که مبنای بسیاری از متأخرین از اصولی ها هم هست، که میگیم مطلق برای دلالت بر نفس ماهیت وضع شده و شیوع و سریان در معنای اون اخذ نشده. انسان برای دلالت بر ماهیت حیوان ناطق وضع شده نه برای دلالت بر حیوان ناطق شایع که شیوع سریان به عنوان قیدی در معنا اخذ شده باشه یا جزء معنای موضوع له باشه، نه خیر، فقط بر ماهیت دلالت میکنه. خب حالا بر اساس این مبنا ببین مقدمه سوم چجوریه. اگر عبد و مولا پیرامون رقبه مؤمنه گفتگو بکنند و وقتی در رابطه با رقبه مؤمنه، فضائل عتق رقبه مؤمنه، خصوصیات و ویژگی های رقبه مؤمنه و اینا صحبت میشه، مولا خطاب به عبد بفرماید اعتق رقبتن. خب از نظر مثل آخوند که قائل به مقدمه سومه، ایشون میگه در اینجا وجود قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه، پس این اعتق رقبتن دیگه مطلق نیست. توضیحشون هم بود که در این فرض که در واقع قدر متيقن در مقام تخاطب وجود داره، اراده نمودن رقبه مؤمنه که قدر متيقن در مقام تخاطب، اخلال در غرض مولا به حساب نمیاد. در واقع اگر اعتق رقبتن رو با این وضعیت گفت و رقبه مؤمن رو اراده کرد، نمیشه به او ایراد گرفت که چرا مطلق گفتی و مقید اراده کردی. نه، قرینه داشت بر اینکه مقید رو اراده کرده. بله، اگر قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه و مولا از خطابی مثل اعتق رقبتن اتق خصوص رقبه مؤمنه رو اراده کرده باشه، خب اینجا مولا مورد اعتراض قرار میگیره. میگن شما اگر مرادتون اتق خصوص رقبه مؤمنه بود، به نحوی باید به مخاطبت و به بندت این رو تفهیم میکردی، میرسوندی. خب پس بر اساس مبنای ما باید چنین حرفی زده بشه اگر بخوایم مقدمیت مقدمه سوم رو برای شکل گیری و انعقاد اطلاق بپذیریم. اما ما میخوایم بگیم نه خیر، این چنین نیست که بگیم اگر مولا با وجود قدر متيقن در مقام تخاطب مقید رو اراده کنه، فرد خاص رو اراده کنه، اخلال به غرضش نباشه و مورد اشکال نباشه. نه، با وجود قدر متيقن هم او وقتی مطلق گفته، مطلق استفاده میشه از کلامش. چگونه؟ اجازه بدید مثلا از موارد استعمال لفظ قدر متيقن موردی رو بیاریم، ببینیم کجاها مثلا این کلمه قدر متيقن مورد استفاده قرار میگیره. یه موردش رو بیان کنیم و اون این که از جمله مواردی که این لفظ کاربرد داره، مثلا باب دینه. یا فرض کنید شما بگید باب وجوب قضای فائته است، نمازهایی که فوت شده. حالا در باب دین مثلا، در صورتی که علم به اصل دین وجود داشته باشه، میدونیم زید بدهکار امره، اصل بدهکار بودن رو میدونیم، اما مقدار این دین و فرض کنید مردد از بین 50 میلیارد و 70 میلیارد، اقل و اکثر، حالا قاعدتا اقل و اکثر هم اقل و اکثر استقلالیه. خب در اینجا وقتی اصل دین و بدهکاری معلومه اما مقدارش مردد بین اقل و اکثر بین 50 و 70، در بین این دو عدد یکی قدر متیقنه دیگه، 50 قدر متیقنه، چون در اگه 50 میلیارد بدهکاری که 50 میلیارد هست، اگه 70 میلیارد هم بدهکاره 50 میلیارد داخل اون 70 میلیارد هست. پس قدر متیقن اینه که اقل رو که عبارت از 50 میلیارد باشه بدهکاره. اما نسبت به مازاد، نسبت به اون مثلا 20 میلیارد اضافه که در 70 میلیارد هست، تردید وجود داره. این مثل انحلال علم اجمالی دیگه. پس در واقع نسبت به مقدار گویا ما دو تا قضیه داریم، یک قضیه قضیه متیقنه و اون اینکه یقین داریم که حتما 50 میلیارد رو بدهکاریم، زید به امر بدهکاره، دیگری مشکوکه، شک داریم که آیا اون 20 میلیارد رو هم بدهکار هست یا بدهکار نیست. پس اونجا چون ما میخواییم از عهده دین خارج بشیم، چون میخواییم به وظیفه خودمون در مقابل طلبکار عمل کنیم، قدر متیقن حتمیه. نسبت به بیشتر از قدر متیقن، نسبت به اون مازاد باید یه فکری کرد. پس در باب دین از لفظ قدر متیقن استفاده میشه و کیفیت استعمال و استفاده از قدر متیقن در این باب به همین نحویست که عرض کردم. اما در بحث مطلق معلوم نیست که متعلق حکم مولا که غرض واقعی مولا به او تعلق گرفته آیا واقعا خصوص رقبه مؤمن است یا نه مطلق رقبه است. اینجا نمیشه گفت که تعلق حکم یعنی وجوب عتق به رقبه مؤمن مسلمه. چون فرض اینه که بر اساس مبنای خودمون داریم بیش میریم، بر اساس مبنای ما وقتی حکم به مطلق تعلق گرفته یعنی در واقع ماهیت متعلق حکم بدون اینکه اون ماهیت ناظر به خصوصیت افراد باشه، خود ماهیت فرد لاعل تعیین رو از رقبه باید اعتق بکنی، میخواد مؤمن باشه میخواد نباشه. پس در واقع امر دائره اینجا بین این که ببینیم آیا واقعا حکم به مطلق ماهیت تعلق گرفت یا نه ماهیت مقیده به خصوصیات یک فرد که بهش میگیم ماهیت مقیده. پس اشتباه نشه، ما بحثمون در میدان تعلق حکم به متعلقه، بحث روی متعلقه که آیا متعلق ما مطلق است یا مقید. در بحث دین بحث انجام وظیفه و ادای تکلیف بود که چگونه این بدهکار از تکلیف بدهی خودش رو خلاص بکنه چگونه عمل بکنه که بگیم امتثال کرده وظیفه خودش رو؟ با وادی جدایی از همند. لذا میگیم در مقام امتثال و موافقت حکم مولا، که این اصلا محل بحث ما نیست الان، ما بحثمون از امتثال و موافقت و حکم نیست اونجا، بله در مقام امتثال و موافقت حکم مولا، اگر حکم مولا به عتق مطلق رقبه تعلق بگیره، بگه اعتق رقبتن، بله اونجا بهتره اقدام به عتق رقبه مؤمنه بشه در مقام امتثال و موافقت حکم، اینو قبول داریم. اما بحث ما در اونجا نیست، بحث ما در مورد تعلق حکمه که آیا این حکم به کدوم یک از این دو عنوان تعلق گرفته. تعلق حکم به دو عنوان، دو عنوانی که با هم مغایرند، مطلق رقبه غیر از رقبه یه مؤمن است. من مثال بزنم براتون، مثلا اگر خطابی از مولا صادر شده و آوردن چیزی رو از من خواسته، من تا نمیدونم آیا مولا فرمود جئنی به حیوان و متعلق به حکم آوردن حیوان بود، ماهیت حیوان رو از من میخواد بیارم، یا نه فرمود جئنی به انسان. در این فرض با وجود اینکه این دو عنوان جنس و نوعن دیگه، بالاخره انسان ماهیتش متشکل از این جنس و یک فصلیه، انسان همون حیوان مقید به ناطقیته، درسته؟ حیوان مطلقه. اما وقتی تردید در کلام مولا دارم، نمیتونم بگم که این حکم به آوردن به انسان به عنوان قدر متقن تعلق گرفته، مولا از من آوردن انسان رو خواسته، اصلا جئنی به حیوان رو بذار کنار، یقینی به عدمش دارم، چون انسان قدر متقن است و نوع اون جنس است، پس مولا از من آوردن انسان رو طلب کرده. نمیشه همچین چیزی رو گفت. بله در مقام امتثال شما انسان بیارید خیالتون راحته، میگید اگرم من انسان رو خواسته بود که آوردم، اگرم حیوان رو خواسته بود اون حیوان رو در قالب انسان آوردم، مشکلی نیست. اما آیا میتونید بگید که متعلق حکم مولا انسان بوده، چون قدر متعقن بین حیوان و انسان انسانه؟ پس مقام امتثال رو با مقام تعلق حکم نباید خلط کرد. در نتیجه ببینید عزیزان، مقام تعلق حکم غیر از مقام امتثال و موافقت با حکمه، و چون ما داریم فعلا بر اساس مبنای خودمون بحث میکنیم که اطلاق رو نازل به افراد نمیدونیم، اگر مولا در مقام بیان باشد و غرضش به عتق رقبه مؤمن تعلق گرفته باشه ولی خطاب رو به نحو مطلق بیاره، اینجا میگیم آقای مولا به غرض خودت وفا نکردی. تو اگر عتق رقبه مؤمن رو میخواستی باید به من میگفتی، باید به مخاطبت این رو تفهیم میکردی، شما گفتی عتق رقبتن. بله اگر مراد او به عتق مطلق رقبه تعلق گرفته باشه، نه رقبه مؤمنه، نه با قید، مطلق رقبه، و فرموده باشه اعتق رقبتن، خطاب را مطلق آورده باشه، اینجا میگیم بله تمام مراد خودت رو رسوندی، عتق مطلق رقبه مراد شما بود و لفظتون هم همون رو رساند، گفتید اعتق رقبتن به نحو مطلق آوردید ولی اگر مرادتون اتق رقبه مؤمن بود نمیتونید اکتفا کنید به خطاب اعتق رقبتن و اعتماد کنید به وجود قدر متيقن در مقام تخاطب، چون ربطی نداره به معنای موضوع الهی که متعلق حکم قرار گرفته. در نتیجه میگیم پس بر اساس مبنای ما مقدمیت مقدمه سوم پذیرفته نیست. این خلط بین مقام تعلق حکم با مقام امتثال تکلیف و حکمه که نباید خلط بشه. اما بر مبنای مرحوم آخوند که اطلاق رو مفید معنای شمول و سریان میدونه، فهمد که درسته، حالا ولو در معنای موضوع لهشم شمول و سریان اخذ نشه، ولی شما هر جا لفظ مطلق رو به کار ببرید شمول و سریان ازش برداشت میشه. خب وقتی این چنینه، گویا ایشون میخواد بگه لفظ مطلق مثل لفظ عام ناظر به همه افراده. خب اینجا معنای ثبوت اطلاق در خطاب اعتق رقبتن اینه که مولا اتق مطلق رقبه رو خواسته. مطلق رقبه هم یعنی خواه مؤمن باشد یا کافر، حالا مؤمنم که هست، خواه عادل باشه یا فاسق، خواه عالم باشه یا جاهل. این نظر ایشونه. پس همه افراد منظور و مورد نظر مطلقه، یعنی مطلق ناظر به افراده، نه ناظر به اصل ماهیت. خب اگر این مراده، بازم خواهیم گفتش که مقدمیت مقدمه سوم برای انعقاد اطلاق رو نمیپذیریم. مقدمه سوم رو به عنوان یکی از مقدمات اطلاق قبول نداریم. و این ادعا رو هم با دو بیان به اثبات میرسونیم. یک، یه ضابطه‌ای بر سر زبان هاست در بحث عام و در بحث مطلق. یه ضابطه ای رو آیین علما دارند و اون اینه که میگن آقا مورد سوال نمیتونه ضربه ای به عموم یا اطلاق جواب وارد کنه. یا مثلا به اصطلاح علمی میگن مورد مخصص نیست یا مورد مقید نیست. چطور مورد سوال مقید یا مخصص نیست؟ به این صورت، مثلا اگر زراره از امام صادق علیه السلام در رابطه با حکم شراب سوال بکنه، حالا امام به نحو خطاب عام فهمد که کل مسکرن حرام، کلی که برای دالپر عموم وضع شده، یا نه امام در قالب خطاب مطلقی بفرماید که المسکر حرام مفرد محلا به الف لام به نحو مطلق. اینجا سوال چی بود؟ سوال در مورد خصوص شراب بود. سوال اختصاص به شراب داشت، اما امام جواب رو به نحو عام یا به نحو مطلق بیان کرد. آیا بگیم جواب امام اختصاص به شراب داره؟ آیون اینجا میگه نه، مورد مخصص یا مقید نیست، مورد سوال نمیتونه عمومیت جواب یا اطلاق جواب رو در هم بشکنه. پس با اینکه شراب مورد سوال واقع شده، و جالب دیگه ورود این لفظ شراب در سوال خودش مصداق بارز قدر متقن در مقام تخاطبه دیگه. بابا در مقام گفتگو در مورد شراب داره سوال میکنه، اما شما میگید نه، این وجود قدر متقن در مقام تخاطب موجب نمیشه که اطلاق به هم بخوره. با وجود این که قدر متقن در مقام تخاطب وجود دارد، اما باز هم مطلق به اطلاق خودش باقی، عام به عموم خودش باقی. این بهترین جواب بر مبنای عزیزانی که میخوان بگن شمول و سرجم در معنای مطلق اخذ شده. اما ثانیاً بر فرض که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب از شما بپذیریم، بگیم شما خب قائلید به این که مانع از انعقاد اطلاق بشه، میدونید التزام به این حرف چه سنگینه، چه لازمی داره که به اون لازم نمیشه ملتزم شد و التزام به اون لازم غلطه، اشتباهه. چطور؟ برای اینکه میگیم اگر ملتزم بشیم به این مطلب و بگیم که وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشه انعقاد شکل نمیگیره، لازمش اینه که رقبه مؤمنه که قدر متیقن از لفظ رقبه هست، بگیم این مسلمه، رقبه کافره که غیر قدر متیقن هست، این بگیم مسلم العدم میشه. اون اول وقتی مولا فرمود اعتق رقبتن، در واقع با حالت تردید به این خطاب نگاه کردیم که آیا منظور از این اعتق رقبتن رقبه مؤمن است اونقدر متیقنه، یا نه ممکنه رقبه کافره هم متعلق این حکم قرار گرفته باشه. پس ما با تردید وارد شدیم قبل از این که اخذ به قدر متیقن بکنیم. قبل از این که اخذ کنیم به قدر متیقن، هر دو مورد یعنی رقبه مؤمنه و رقبه کافره مورد تردید بودن، مشکوک بودن. حالا بیایم با اخذ به قدر متیقن که بگیم مراد مولا رقبه مؤمنه هست، چیزی رو که مشکوک بود یقینیش بکنیم و چیز دیگری رو که مشکوک بود یقینی العدمش بکنیم، بگیم آقا با وجود قدر متیقن حالا دیگه رقبه مؤمنه یقیناً مراد متکلم هست و رقبه کافره یقیناً مراد نیست. این متیقن شد معلوم، قدر متیقن و معلوم، رقبه کافره شد مسلم العدم. آیا میشه چیزی رو که ابتدا به نحو مشکوک وارد شدیم بعد تبدیل بشه به یقین یا یقین به عدم؟ این اشتباهه و این رو نمیشه پذیرفت. بنابراین این رو نمیتونیم بپذیریم به عنوان مقدمه سوم که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود مانع از انعقاد اطلاق میشه و حتما مراد متکلم همون قدر متیقن در مقام تخاطب است و لا غیر. پس با این بیان معلوم شد که مقدمه سوم هم نه بر مبنای ما و نه بر مبنای دیگران قابل قبول نیست. این رو به عنوان یکی از مقدمات حکمت نمیپذیریم. و در نهایت و به صورت کلی هم عرض بکنم خدمت عزیزان، از این سه مقدمه ای که مرحوم آخوند به عنوان مقدمات حکمت بیان کردن، دیدید که تنها مقدمه اول و اون این که مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه نه در مقام اجمال و اهمال، اون مقدمه اول رو تونستیم بپذیریم، قابل پذیرش دانستیم. و اگر نه مقدمه دوم را که مرحوم آخوند فرموده بودند که انتفاع ما یوجب التعیین، و مقدمه سوم را که نبود قدر متیقن در مقام تخاطب، اینا نقشی در شکل گیری اطلاق ندارند و به عنوان مقدمات حکمت مورد قبول ما نیستند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.